أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در حال قیام آنچه که بود رو گفتیم، یعنی قنوت هم در حال قیام بودن، قرائت سوره هم، سوره بعد از هم که سوره توحید و سوره قدر رو بهش پرداختیم و همینطور تسبیحات اربعه که مال رکعات سوم و چهارم اینا رو توضیح داده بودیم، قنوت هم که در حال قیام در واقع خوانده می شود این هم به اختصار امروز توضیح دادیم. حالا دیگه میخواییم بریم به رکوع، یعنی از حال قیام به حال رکوع. یه نکته های مشترکی در رکوع و سجود رو عرض میکنم، دیگه بحث اختصاصی رکوع رو جلسه بعد بگیم. ببینید، هم حال رکوع و هم حال سجود هر دو نماد تواضع و فروتنی در محضر حق، حاکی از خضوع و تسلیم در پیشگاه حضرت حق و فرمانبری از پروردگار و تمثل این روحیان در قالب رفتار، و این رفتار موجب رسوخ و تثبیت اون روحیه فروتنی و خضوع و افتادگی در پیشگاه خدا خواهد شد. دو سه تا روایت بخونم براتون در اهمیت رکوع و سجود. بنا به نقل پیغمبر اکرم فرمودند بنیت الصلاة علی اربعة اسهم، نماز بر چهار سهم و بخش بنا شده، چهار تا پی و زیر بنا دارد نماز، چهار تا اساس و ستون داره. سهم منها اسباغ الوضوء، یک ستون، یک پایه، یک پی نماز این است که هنگام وضوء گرفتن انسان یک وضوء تمام عیار بگیرد، وضوء کاملی بگیرد، وضوء پرتراوت و شادابی بگیرد. یادتونه دیگه مفصل بحث وضوء رو گفتیم، اسرار و آموزه های عمیق عرفانی که در وضوع بود و ماجرای وضوع پیامبر در آستانه سفر معراج رو هم روایتاش رو خوندیم. پس یکی وضوع که مفصل راجبش صحبت کرد. و سهم من هر رکوع، یه پایه و پی و زیر بنا و ستون دیگر نماز هم رکوع است. و سهم من هست سجود، سومین زیر بنا و پی نماز سجده است. و سهم من هل خشوع، و چهارمین پی و زیر بنای نمازم خشوع است، اون حالت فروتنی قلبی و باطنی و درونی. بنابراین رکوع و سجود دو تا از چهار پایه اساسی نمازه. خواستم اهمیت رکوع و سجود رو ببینیم در مجموعه نماز چه جایگاه مهم و خطیری دارن رکوع و سجود. باز بنا به نقل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا صلاة لمن لا یتم رکوعها و سجودها، برای کسی که رکوع و سجود نماز خودش رو تمام و کامل و شایسته و تمام عیار به جا نمیاره نمازی وجود نداره، یعنی نمازش نماز نیست، نماز به درد خوری نیست، نماز مقبولی نیست، نماز سازنده و اثرگذاری نیست. رکوع و سجود چنین نقش حیاتی در نماز دارند. باز بنا به نقل امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: نعمل عبادت و سجود و رکوع، چه نیکو عبادتی است سجده کردن و رکوع به جا آوردن. خب همین سه تا روایت در اهمیت رکوع و سجود کفایت میکنه. رکوع و سجود ملازم هم دیگه هستن. شما هیچ نمازی رو نمیبینید که مثلا رکوع داشته باشه سجده نداشته باشه، یا سجده داشته باشه و رکوع نداشته باشه. این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه. حالا تو اسرارش که وارد شدیم معلومه که مراتب توحید رو که اشاره کردم، این مراتب هیچ کدوم قابل حذف نیستن. مقدمه رسیدن به توحید ذاتی رسیدن به توحید اسماء و صفات است. قبل از اون نمیشود به توحید ذاتی رسید. لذا لازمه سجود رکوعه، ملازمه هم دیگر است. خب عرض کردیم که عمل رکوع و عمل سجده، این حرکتی که در قالب رکوع و سجده به جا آورده میشه، این یک حرکت نمادینه از اون روحیه خضوع و فروتنی و تسلیم و فرمانبری در پیشگاه حق. و این رو هم قبلا عرض کردیم که ذکر عملی مثل ذکر لسانی باعث تثبیت باورها می شود. توی کتاب شراب طهور در بحث ذکر اونجا اشاره کردیم، و همینطور در بحث توحید نگرش مبهدانه سالک الالله به زندگی و به عالم، اونجا هم بحث تثبیت روحیه توحیدی عرض کردیم که همونطور که تکرار اذکار در زبان مایه تعمیق باور نسبت به محتوای اون ذکر میشن، رفتارهای نمادینی که بیانگر اون آموزه هم هستند، اگر انسان تکرار بکنه اون آموزه و اون محتوا در وجود انسان تثبیت میشه. و لذا رکوع زیاد به جا آوردن، سجده زیاد به جا آوردن، در واقع اون مفهوم خضوع و فروتنی و خشوع و افتادگی در پیشگاه حضرت حق و مفهوم تسلیم و انقیاد و فرمان پذیری از حق متعال رو در انسان عمیق میکنه، رسوخ میده، به لایه‌های عمیق‌تر وجود انسان نفوذ میده و در وجود انسان تثبیت میکنه و پایدار میشه، حالت ماندگار انسان میشه. لذا در احادیث و روایات تأکید زیادی که بر زیاد و رکوع و سجده به جا آوردن و بر طول دادن رکوع و طول دادن سجده و بر مکرر ذکر سجده و ذکر رکوع رو در رکوع و سجده ها تکرار کردن شده، اینا همه مال همینه، مال اینه که این حقیقت افتادگی و فروتنی در پیشگاه حق رو، این حقیقت تسلیم مطلق در محضر حق رو در وجود انسان نهادینه کنه. چند تا روایت بخونم حاوی این نکته. منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودند: لا یغرب من الله سبحانه الا کثرت السجود و رکوع. فرمودند تقرب به خدای سبحان ایجاد نمی کند مگر فراوانی رکوع و فراوانی سجده. چون شما میدونید انسان بیرون از نمازم میتونه حالت رکوع رو به جا بیاره، بیرون از نمازم میتونه حالت سجده رو به جا بیاره و به خاک بیفته در پیشگاه هم. دقت کردین؟ حالا یا کثرت رکوع و سجود همراه با کثرت صلات، یعنی نماز زیاد بخونه که در نتیجه رکوع و سجود هم زیاد به جا آورده باشه، یا نه حتی جدای از نماز به حال رکوع بره در پیشگاه حق متعال، یا با خاک بیفته و پیشانی و جبین بر خاک بنهد در محضر حضرت حق. کثرت رکوع و سجود مایه تقرب الی الله، و این جمله حصر فرمود جز به این وسیله نمی شود به قرب خدا رسید. جز این وسیله انسان رو به قرب خدا نمی رسد. حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده، بنابر این نقل حضرت فرمودند علیکم به طول رکوع و سجود، بر شما باد به طولانی کردن رکوعهاتون و سجده هاتون. فان احدکم اذا طال الرکوع و السجود هتف یا یهتف، هر دو جور روایت دیدم هست، ابلیس من خلفه فقال یا ویله یا ویلتا، باز هر دو جور نقل شده، عطا یا عطا او و عصیتو و سجد یا سجدو و عبیتو. فرمود بر شما باد به طولانی کردن رکوعهاتون و سجدهاتون. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یکی از شماها رکوعش رو و سجدش رو طولانی میکنه، پشت سر او ابلیس ندا میدهد و میگه ای وای بر من، این بنده اطاعت کرد و من اسیان کردم فرمان خدا رو، خدا به من فرمان داد سجده کن، از شدول آدم. اون فرمانی که به ملائکه داد شامل حال من ابلیس هم شد، ولو من جن بودم، اما چون در مراتب عبودیت به مرتبه ملائکه رسیده بودم، اون فرمان شامل حال من بود. این بنده که این سجده طولانی رو به جا میاره اطاعت پروردگار رو کرد، یا این بندگانی که دارن به جا میارن اطاعت پروردگار رو کردن و من ابلیس سرکشی کردم از فرمان خدا، سرپیچی کردم از دستور خدا. و سجد یا سجدو و عبیتو، و این بنده سجده کرد، به سجده رفت، یا این بنده ها سجده کردن و من ابلیس ابا کردم از سجده کردن به فرمان خدای متعال در برابر آمد. حدیث دیگر هم باز بنابر نقل امام صادق علیه السلام فرمودن، حضرت این رو به همسران خودشون می فرمودن، لا تقلن فی رکوع کن و سجود کن اقل من ثلاث تسبیحات. حضرت به همسرانشون می فرمودن که در رکوع هاتون و در سجده هاتون کمتر از 3 بار تسبیح رو نگویید. میخواید بگید سبحان ربی الاعلا و بحمد، 3 بار بگوید. تازه به خانم ها که کم توان ترن، حالا خواهیم گفت که تکرار بیش از 3 بار هم هست. حالا اقلش اینه، 1 بار سبحان ربی العظیم و بحمده رو گفتی، برای اینکه اینم عمل شده باشه، شاید این هم مصداقش باشه، 3 بار بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فرمودن در رکوع و سجده هاتون کمتر از 3 بار تسبیح نگویید. فَإِنَّكُنَّ إِنْ فَعَلْتُنَّ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْكُنَّ، که اگر شما این کار رو انجام بدید هیچ کسی نیکوکارتر و زیبا عملتر و خوش رفتار تر از شما نخواهد بود. خب این حدیثا رو دیدید، هم بر کثرت رکوع و سجود تأکید داشت، هم بر طول رکوع و سجود تأکید داشت، و هم بر تکرار ذکر رکوع و سجود تأکید داشت. و همونطور که عرض کردم، هر سه این نکات کارکردش و تأثیرش چیه؟ اینه که اون محتوا و اون حقیقتی رو که متمثل شده در قالب رکوع و سجده، اون حقیقت و آموزه رو در جان ما تعمیق ببخشه، تثبیت بکنه، یعنی این روح افتادگی در پیشگاه حق متعال، این روح تسلیم و انقیاد مطلق در محضر پروردگار رو در ما عمیق و پایدار بکنه. امیدواریم خدای متعال توفیق نماز راستین، توفیق قنوت راستین و توفیق رکوع و سجده راستین رو به همه ما عنایت کنه. ما رو از مسلمین، ما رو از قانتین، ما رو از راکعین و ما رو از ساجدین قرار بدهند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین.